بدارن زعمتم خوف الفتنه. علی مشغول دفن پیغمبر بود، داشت با بیل خاک می‌ریخت روی قبر مطهر رسول الله صلی الله علیه و آله. خبر آوردن که مهاجرین و انصار جمع شدن در سقیفه بنی ساعده و جانشین برای پیغمبر تعیین کردن و با یکی از پدرزنهای پیغمبر بیعت کردن. حضرتشان خاک می‌ریختن روی قبر رو پر کنن، هموار کنن، بیلشون رو زدن روی خاک ها و دست دادن به کمر و ایستادن. این اول سوره عنکبوت رو تلاوت کردن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا مردم خیال کردن همین که اظهار ایمان میکنن دیگه کارشون تمام، مشکلشون حل است، اینا مبتلا به فتنه نمیشن؟ یعنی علی هم این داستان را فتنه می‌نامد. سایر مسلمان‌ها اینجور نبود خداوندشون. زعمتم خوف الفتنه، گفتن نه تنها اینو فتنه نیست، ما برای جلوگیری از فتنه این کارو می‌کنیم، برای اینکه مبادا فتنه‌ای در عالم اسلام رخ بدن داریم جانشین برای پیغمبر تعیین میکنیم که این مانع بشه از وقوع فتنه. پس دو نوع قضاوت بود، یه رفتار ساده ای بود. انصار اول پیش دستی کردن، گفتن بیاید جانشین برای پیغمبر تعیین کنیم که مهاجرین بر ما غالب نشن، با پیش دستی کنیم. خبر رسید به مهاجرین، چند نفر مهاجرین هم 3-4 نفر اومدن و با هم بحث و که جلسه‌های قبل هم اشاره کرده. این جریان عادی است. امروز اکثریت قاطع مسلمان ها میگن آه این جریان عادی بود، مردمی خیرخواه اومدن برای اینکه فتنه ای در اسلام اتفاق نیفته جانشینی برای پیغمبر تعیین کردن، اختلاف بین مردم نیفته و اسلام حفظ بشه. الان اعتقاد شدن فقط ما شیعه هستیم که جوری دیگه ای فکر میکنیم، به تبعیت از همین فرمایشاتی که از اهل بیت از حضرت زهرا سلام الله علیها و از امیرالمومنین برای ما نقل شد. اونها اینا را تشکیک میکنن درش، این نقلیات را آخرش هم میگن خب اظهار یک سلیقه نظر شخصی بوده، یکی دو نفر اینجور فکر میکنن. سایر مسلمان ها گفتن نه، خب برای حفظ اسلام، برای اینکه کشور سقوط نکند، فتنه ای در کشور اسلامی اتفاق نیفته، بعد پیغمبر از دنیا رفته اول یه جانشین را تعیین کنیم. مسئله این، شما این رو با حوادث زمان خودمون مقایسه کنید. قریب 2 سال است که از این فتنه عظیم میگذره، فتنه ای که نه تنها اساس کشور را بلکه پیشرفت اسلام را ممکن بود 10 سال عقب بیندازه. ما را برگردونیم به دوران پیش از انقلاب، فتنه‌ای که کمتر نظیرش را میتونیم با سراغ بگیریم در تاریخ مسلمان ها. اما کسانی هستند هنوز در این زمان، کسانی انصار، کسانی که سالها در رکاب پیغمبر بودن ها، نه یه آدم بیابانی دور افتاده ای که چه فتنه یا ها. یه مسئله اختلافات سر انتخابات بود. خب طبیعیه تو انتخابات یه حرفای ناجوری هم گفته میشه، بالاخره داره میشه آرای داده میشه، یک کسایی هم این کار اشتباهی نه، ولی فتنه در کار را؟ چه
میتونم. حالا بیاد با هم دوست باشید، برگردید با هم اونا
وحدت رو حفظ کنیم. یعنی این همون اختلاف نظری که بین بعضی از مسلمانان صدر اسلام با اهل بیت و پیروانشون امثال سلمان و ابوذر و مقداد و خاندان پیغمبر، زبیر هم روز با علی بود، اینا یه طرف بودن دیگه. اغلب مهاجرین و انصاری که حضور داشتن در صقیفه و بعدم دیگه گفتن کار از کار گذشته، اونا هم یک طرف بودن. اینا میگفتن این کار فتنه است، اونا میگن جلوگیری از فتنه. دو تا قضاوت کاملا متضاد. علی حضرت زهرا میفرماد الا فی الفتنه سقطوا و ان جهنم لمحیطه بالکافرین. اونا میگن ما این کارا رو میکنیم تا فتنه ای پیش نیاد. قضاوت درباره این که اینا در گفتارشون راست میگفتن یا دروغ به عهده تاریخ و خارج از این فضایی که ما بحث میکنیم. فرض کنید یه جریانی، یعنی این جریان قطعی که اون یه قضاوتی است، بنام یه قضاوتی داشته، یه کسی اختلافی داره نداره که دو جور برداشت از این قضیه است، دو جور تفسیر از این واقعه است. اون کسانی که این کار کردن چه نیتی داشتن، اونا بباند ما رو فیلن در باره اونو بسته می کنیم. شاید قرائن زیادی از تاریخ پیدا بشه و بشه کشف کرد که چه کسانی چه نیتی داشت. اما فعلا ما از اینا صرف نظر می کنیم. از این عبرت بگیریم. ما یکی کلام علی و فاطمه زهرا را بر کلام دیگران، قضاوت اینا را بر قضاوت دیگران ترجیح می دیم. اینا درست فهمیدن، اونا اشتباه. چی باعث این میشه که آدم واقعیت رو اینجا بتونه درست درک کنه و قضاوت صحیح بکنه؟ این همان است که مقام معظمه رهبری اسمش را بصیرت گذاشت. البته این اسم مأخوذ از قرآن و کلام امیرالمومنین صلوات الله علیه است. ما باید سعی کنیم باز همون طور که ایشون سفارش فرمودن و به حق وظیفه ایشون است ما را هدایت کنن، راهنمایی کنن. البته ما هم وظیفه‌شون این است که گوش کنیم. بریم دنبال بصیرت، یعنی قوه‌ای کسب کنیم، ملکه‌ای کسب کنیم، آمادگی کسب کنیم که بتونیم حق و باطل را تشخیص بدیم، بتونیم پشت پرده وقایع را هم ببینیم، ببینیم عاقبت اندیشی کنیم، بتونیم عاقبت اندیشی کنیم، بگیم این کار رو میکنیم این عاقبتش به کجا میانجامه. یه همچه قوهی رو که آدم کسب کنه میگن این اهل بصیرت هست. البته خدا باید توفیقش بده، اما ما هم باید تلاش. یکی از راه بصیرتش هم همینه که در این جریانات بیشتر فکر کنیم. بعد از اینکه حضرت این تعبیرات رو میگن، میگم اون چی بیشتر برای ما جالب توجه هست، صرف نظر از اشخاص که این مخاطبین چه کسانی هستن، چند نفرن، کدومش چند تاشو از مهاجرین هستن، چند تاشو از انصارن، یا اصلا کسان دیگری هستن، نه اینند و نه اون، فرض کنید اصلا نمیدونیم. این تعبیر برای این مسلمان هایی که تو مسجد پیغمبر جمع شدن و دختر پیغمبر داره برایشون سخنرانی میکنه، این چه لحن کلامی است که با اینا داره سخن میگه؟ یعنی اقلش اینه که اونقدر اونا اشتباه کرده بودن ولو پس این عمدی هم در کار نباشه، اونقدر اونا راه را خطا رفته بودن که حضرت باید داد بزنه انا تو افکون، کجا میرید مردم، کجا تو میبرن. بلکه اینا خود به خود بیان، یه شوکی درشون ایجاد بشه. این تعبیرات ها ادامه میدن تا به اینجا میرسه. ثم لم تلبثوا الا ريث ان تسكن نفرتها و يسلس قيادها. حضرت این فتنه ای رو که فرمودن علاف الفتنه سقطوت، اینا تشبیه میکنن به یه شطوری. یعنی این فتنه که واقع شد، روز اولی که این فتنه واقع شد، مثل یه شطوری بود که رم کرده و آرام نیست، زود تسلیم سوارش نمیشه. یعنی اون کسی که میخواد سوارش بشه، این زود تسلیمش نمیشه، رم کرد. شاید دیده باشید شطور رم میکنه، حالا اسب رم شد، شطور چیزای دیگه، اینجا شطور کم هست، ولی خب شاید رم کردن اسب رو دیده باشید، یاد دیده باشید. وقتی حیوان رم میکنه یه حالت هیجانی پیدا میکنه، عصبانیت پیدا میکنه که نمیشه زود کنترلش کرد، نمیشه افسارش رو در دست گرفت. باید خیلی با آرامش باش برخورد بکن تا این حالت رمیدگیش تبدیل بشه به حالت آرامش. میفرماد این فتنه این که برپا کردید مثل یک شطوری بود که رم کرده بود، آرام شما نمیتونستید به راحتی افسارش رو در دست بگیرید و هر طرفی میخواد هدایتش کنید، ولی بالاخره صبر کردید تا رام شد و بالاخره افسارش رو در دست گرفتید و به اون طرفی که میخواد هدایتش کردید. لم تلبثوا الا ريث ان تسكن نفرتها. چندان نگذشت که این حالت رمیدگی این شطور تبدیل به آرامش شد. میسلست قیادها، افسارش به دست آمد. اینجور نبود که حالت خشم داشته باشه و حالت چموشی و نتونید افسارش رو به دست بگیرید. بالاخره آرام شد و شما افسارش رو به دست گرفتید. وقتی افسار این فتنه رو به دست گرفتید، یعنی اون کاری که میخواستید کردید، به کرسی نشوندید. ثم اخذتم تورون وقدتها و تهیجون جمرتها. به همین که این آرام بشه و شما سوارش بشید اکتفا نکردید، باز شروع کردید آتش افروزی. ظاهراً اون حالت آرامش شطور را بعد از رمیدگیش، اون حالتی است که دیگه بالاخره تثبیت شد خلافت خلیفه اول و دیگه اونچنان آشوبی برپا نشد. وقتی اینجور شد، اینا به فکر افتادن که کاملا اوضاع رو کنترل کنند و هر جا زمینه مخالفتی هست اینا را از بین ببرند. می‌فرماد وقتی با این که چموشی شطور از بین رفت و آرام شد و اینا، شما باز شروع کردید تورونه وقدتها، آتش آوری کردید و مثل آتشی که فوتش میکنن تا شعله بر بشه. تهیجون جمرتها، قبلا اشاره کردن که شیطان از کمینگاهش سرش در آورد و یک ندایی داد و تستجیبون لهتاف شیطان. بعد از این که بر شطور این فتنه سوار شدید، به اون ندای شیطان لبیک گفتید، گفتید ما آمده ایم. تستجیبون لهتاف شیطان الغوی و اطفاء نور دین الجلی. این تعبیرات خیلی عجیبه. سعی کردید که اصلا نور اسلام رو خاموش کنید. مگه چیکار کرده؟ یعنی گفتن نماز نخونید، از آن نگی، قرآن نخونی، چجور نور دین را خاموش کرده؟ حضرت زهرا عصبانی شدن این حرفا را میزنند، اضافه گویی میکنند علیاذ بالله. اقل اقلش اینه که اینها کاری کردن که ناخودآگاه باعث این میشد که دین ضعیف بشه بعدین. این اقلشه. یعنی ولو خودشون هم تعمدی نداشتن و قصدی نداشتن، اما کاری کردن که به این منتهی بشه. وقتی دین از مسیر خودش منحرف شد، در یه راه دیگری افتاد، این زاویه که باز شد، پیش میره میره میرسه به جایی که دیگه همدیگر رو نمیبینن، فاصله میره به طرف بی‌نهایت میل میبره. دو خط متقاطع وقتی زاویهشون باز میشه پیش میرن، هرچی پیش میرن فاصله بیشتر میشه، به جایی میرسه که داد هم میزنن همدیگر رو صداشون نمیرسه، یادشون اصلا کجا بودیم، ما با کی تلاقی داشتیم. اهمال سنن نبی صفی، کار شما به اینجا رسید که دین، چراغ دین خاموش بشه و سنت های پیغمبر متروک واقع بشه. در این جریان شما یک وضعی داشتید و ما یک وضعی داشتیم. وضع شما این بود، حالا اون شما و مخاطبینی که حضرت باشون صحبت میکنن در واقع کیان، چند نفرن، کاری نداریم ما. این مخاطبین را حضرت اینجور توصیف میفرمایند، میگه شما مثل کسی که یه ظرف شیری که روش کف آمده، وقتی شیر را میدوشن معمولا روی ظرف شیر یه کف میاد، شما به بهانه اینکه این کف را جدا کنید، ظرف شیر را گرفتید، آشامیدید تا تهش، فقط کفشمون. آدم لب بگذاره لبه ظرفی، جام که فقط یک آشامیدنی است که روش کف اومده، از زیر این کف اون آبش را بینه که بکشی، ته ظرف فقط کفش میمونه، هر چی بود خوردید. تشربون حسبن فرتقا، به قدری تعبیرات ادیبانه است که شرحش واقعا از عهده ما بر نمیاد، ادیبان چیره‌دست میخواد. شما یک جامی را به دست گرفتید که روش کفی بود، اون را آرام بدونی که کسی متوجه بشید تا تهش نوشیدید، ولی کسی که نگاه میکرد خیال میکرد که شما دارید کفش را جدا میکنید. و تمشون لأهلهی و بلدهی فی الخمر و الضراق، شما نسبت به پیغمبر و خاندانش در یک استتاری، در یک پرده پوشی منافقانه شروع کردید به اذیت کردن. یعنی نگفتید ما دشمن شما هستیم، اما زیر زیر مثل اون نوش شیری که زیر کف هست، شما اونا مکیدید و خوردید و حق اونها از بین بردید، ولی اظهار نکردید که ما داریم چیکار میکنیم. این کاری بود که این رفتار شما بود. بعد ما چه جور بود در این ایام؟ حالا حد اکثر 40-50 روز از وفات پیغمبر گذشته میکنه، شاید هم خیلی کم داره. وضع ما در مقابل شما مثل کسی بود که کاردهای قوی بر پیکر او وارد شده و چاک چاک کرده باشه بیگه، و نیزه های تیز به درون او فرو رفته و تا اعماق بدن او و احشائش را متأثر کرده. بعد شما اون بود که آرام آرام کاری میکردید که دیگران متوجه نشن چه ضرری دارید میزنید، فکر نفع خودتون بودید. ما هم مثل کسی که بدنش چاک چاک شده زیر کار، بس نیزه در اندرونش فرو رفته، صبر میکردیم و این سختی ها و این ظلم ها را تحمل میکردیم. بنده با تأکیدم این است، چه شرایطی را باید حضرت زهرا پیش بینی کند که یه همچو تعبیراتی به کار میبرید؟ مگه چی کار کرده بودن اینا؟ اومده بودن با پدرزن پیغمبر بیعت کردن و بعدش هم اومدن که آقا این مزرعه‌ای که دست شما هست بدید پولش بدیم خرج فقرا بشون. چیز خیلی زننده‌ای نگفتن. چرا پدرزن؟ خب پیرمرد محترمیست، برای اینکه جلوگیری بشه از فتنه با ایشون بیعت کردن. اما این مزرعه هم برای شما احتیاجی ندارید، نگه بشه صرف فقرا بشه، خب خدمت بشه به فقرای کشور. میگه حمایت از فقرا بده. حضرت نمی فرماید اینجا من تظلم میکنم از این که مال منو بردی، میگه دین خدا را دارید از بین میبرید، سنت پیغمبر را دارید از بین میبرید. من دلم میسوزه برای اینکه میبینم داره دین از مسیر خودش منحرف میشه به طرف کفر میره. و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. من از این نگرانم. و بعد ادامه میده با مطالب دیگری که اگر انشاءالله حیاتی بود و توفیقی باز قسمت های ازش را تلاوت می کنیم. تأکید بنده این است که برای قضاوت کردن و فهمیدن از اینها ذهنتون را از تعصبات خالی کنید. ببین این حادثه ای در صدر اسلام اتفاق اومده کجاش اشتباه بوده؟ من روی این کلمه تأکید می کنم. ببین کجاش اشتباه بوده؟ ما اون اشتباه را تکرار نکنیم. وفقنا الله و ایاکم انشاءالله.